ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شنوندگان ما در 19 شهریور ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها به شما سلام می کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. خبر بخش نخست مجله شامگاهی ماست. همراه بشین با همکارم فرهنگ قریمی.
با درود فراوان، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین به دلیل جعلی بودن پاسپورتشان تایید نمی کند. خبر دستگیری این افراد توسط وزارت کشور بحرین منتشر شده است. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت که به دلیل عدم وجود اطلاعات مستند این ادعا قابل تایید نیست. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران در دی ماه سال 94، بحرین نیز به حمایت از عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. بهرام قاسمی روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل قطع روابط دیپلماتیک بحرین اصولاً برای ایرانی‌ها ویزا صادر نمی‌کند و هیچ مراوده‌ای بین دو کشور وجود ندارد. اما بر اساس اعلام وزارت کشور بحرین، 14 نفری که دستگیر شدند همگی گذرنامه جعلی کشورهای آسیایی را در دست داشتند. بحرین که اکثریت شیعه دارد همواره ایران را متهم کرده که از مخالفان حکومت در برابر خاندان سنی حاکم حمایت می‌کند. در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده که هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه عصر خود الحاق یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند. بر اساس این اصلاحیه، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان با عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهائی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و بجز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. در خبر دیگر، مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید در میان ادارات در ایران شهرداری در زمینه دریافت رشوه و پارتی بازی رتبه اول را دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن عابدی جعفری که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف برای تحقیق درباره فساد در شهرداری تهران مأمور شده بود، درباره نتایج تحقیقاتش گفت که فساد این نهاد در واقع به دلیل مشکلات ساختاری آن است. آقای عابدی جعفری که خود از اساتید بازنشسته دانشگاه تهران است، ابهامات درباره منابع درآمد شهرداری تهران را از جمله دلایل فساد گسترده این نهاد دانست و افزود به همین دلیل است که مثلا شهرداری به یک برج با تخلفات بسیار اجازه ساخت می‌دهد، چرا که به دنبال درآمدزایی است. و همچنین گفت فساد در شهرداری تهران دارای چنان لابی‌های قدرتمندی است که امثال محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران و محمد جواد شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران را به خاطر برهم زدن حساب و کتاب‌ها به راحتی از سیستم بیرون می‌اندازد. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران تیر ماه 97 از تشکیل 26000 پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری در 2 سال گذشته خبر داده بود. خانم
آزاده هستم.
آزاده،
ممنونم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. کمتر از 2 ماه تا بازگشت تحریم‌های حوزه انرژی و قیمت 76 دلاری بازار جهانی نفت.
جنس نفت ایران از لحاظ ساختار شیمیاییش بسیار شبیه بقیه محصولات تولید شده در حاشیه خلیج فارس و این قضیه به راحتی میتونه جبران بشه با پاپیش گذاشتن عربستان.
کاهش 20% حجم نقدینگی در تیر ماه امسال نسبت به سال گذشته.
راحت قرضه داخلی زره پول چاپ میکنن و این کسری بودجه خود رو از این ور با افزایش نقدینگی اضافه میکنن. این علتش نیاز راندخاری شدید در ایران.
بازداشت دو چهره تئاتری ایران به دلیل اجرای یک نمایش.
بدون سابقه بوده که تا حالا رئیس تئاتر شهر به خاطر یک نمایش بازداشت بشه و زندان بره.
و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو قرار است فقط صلاحیت علمی مطرح باشد.
در همه این حوزه‌ها این جنگ و این تنش ادامه داره، برای اینکه اصلی‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی بر سر سمت‌گیری‌های مهم آموزش عالی و دانشگاه‌های و تربیت نیروی متخصص در ایران همداستان نیستن و اختلافات خیلی زیاده.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک، اگر همچنان همراه ما بمانید. کمتر از دو ماه تا بازگشت تحریم‌های حوزه انرژی بر تهران باقی مانده و بازار جهانی نفت نگرانی خودش رو با قیمت 76 دلاری نشان داده. واشنگتن تلاش می‌کنه با مذاکره و توافق هم با متحدان و هم با رقبا سعی کنه تحریم‌هاش بر تهران تأثیر زیادی بر قیمت نگذاره. از همین رو هم در کنار دیپلمات‌ها وزیر انرژی ایالات متحده سخت درگیر این مذاکرات است. از هانا کاویانی بشنویم.
خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی که در واشنگتن به سر می‌برد، نماینده کشوری است که ایالات متحده چشم به همکاری حداکثری آن در قبال موضوع ایران دوخته است. چالش اصلی بازار نفت زمانی رخ می‌دهد که با بازگشت تحریم‌ها میزان تولید ایران بار دیگر از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به زیر 1 میلیون برسد. آمریکا می‌خواهد با همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میزان عرضه نفت در بازار جهانی را متوازن نگه دارد. سارا بازوبندی مدیرعامل شرکت مشاوره ریسک خاورمیانه در هامبورگ برای توضیح وضعیت کنونی به نمونه لیبی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چطور ریاض می‌تواند این بار در موضوع ایران مؤثر واقع شود.
قیمت جهانی اونقدری دچار شوک نشد. چرا؟ چون تولید کننده هایی که ظرفیت تولید بیشتری دارن پا پیش گذاشتن و این قضیه رو جبران کرد. حالا تو بحث قذافی و بحث کلا نفت لیبی این قضیه یه مقدار حتی سخت‌تر هم بود، بخاطر اینکه جنس نفتی که لیبی داره با جنس نفتی که مثلا عربستان سعودی داره کاملا متفاوته و اکثر پالایشگاه‌های ایتالیایی مثلا و خیلی از پالایشگاه‌های اروپایی مثلا یونان و به خصوص در ایتالیا حتی اسپانیا اینها این تأسیسات جوری ساخته شدن که توانایی پالایش نفت سبک شیرین مثل نفت لیبی رو دارن. من شما نمی‌دونید عربستان سعودی نفت ببرین اونجا به راحتی پالایش کنه، چون اصلا کلاً تأسیسات خاصی دیگه اینها. ولی در مورد ایران حتی این مشکل هم وجود نداره، یعنی نفت ایران جنس نفت ایران از لحاظ ساختار شیمیاییش بسیار شبیه بقیه محصولات تولید شده در حاشیه خلیج فارس و این قضیه به راحتی میتونه جبران بشه با عربستان.
ایالات متحده در زمان اعلام خروج از برجام و بازگرداندن یک جانبه تحریم‌ها تأکید کرد که به صفر رساندن صادرات نفت ایران از جمله اهداف اصلیش در راستای اعمال فشار حداکثری بر تهران برای تغییر رفتارش است. اگرچه که از آن زمان تا کنون در واشنگتن زمزمه‌هایی درباره احتمال صدور برخی معافیت‌ها برای خریداران نفت ایران مطرح شده است. مقام‌های آمریکایی در این هفته‌ها گفتگوی خود را فقط با متحدین در این زمینه پیش نمی‌برند. آنطور که گزارش شده، قرار است روز 22 شهریور وزیر انرژی آمریکا در مسکو با همتای روس خود الکساندر نوواک دیدار کند. دو طرف قرار است درباره موضوعات متنوعی در حوزه انرژی که مورد نظر دو کشور هست گفتگو کنند، اما در این دیدار هم یکی از موضوعات اصلی ایران و تحریم‌های حوزه انرژی است. یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه توافق‌های ایران و روسیه در زمینه صدور نفت ایران به روسیه در مقابل دریافت کالا است. موضوعی که در صورت پیشبرد آن تهران شاید بتواند مقداری از فشار تحریم‌های آمریکا بکاهد. سارا بازوبندی در آلمان معتقد است که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا از تأثیر چنین توافق‌های میان تهران و مسکو بکاهد، اما در این حال به حوزه دیگری در این زمینه اشاره می کند.
بزرگترین صادر کننده انرژی به کل اروپا روسیه است، هم توی نفت هم توی صادرات گاز، و طبیعتاً برای اینکه با این فشارها و با این مشکلاتی که روی ایران داره وجود میاد و با قطع ایران از بازار بین المللی انرژی تأثیر روی قیمت نذاره که به ضرر اتحادیه اروپا تمام نشه، به ضرر کشورهای اروپایی تمام نشه، قاعدتا آمریکا مشتاق خواهد بود که به هر حال تا یه حدودی اون چانه زنیش رو به نیابت از اتحادیه اروپا هم پیش ببره. من نمیگم اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی اروپا اولویت هستن برای آمریکا، ولی خب به هر حال ملاحظاتی در این زمینه دولت آمریکا خواهد داشت.
خانم بازوبندی در همین حال به رابطه راهبردی مسکو و تهران اشاره می‌کند و می‌گوید ایران برای کاخ کرملین یکی از مهمترین کارت‌های بازی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی با واشنگتن محسوب می‌شود.
در نهایت تصمیمی که روسیه خواهد گرفت ملاحظات اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران درش نقش چندانی نخواهد داشت. یعنی اگر روسیه حمایتی هم از ایران بکنه به این دلیل نیست که می‌خواد از ایران حمایت کنه چون ایران خیلی دوست داره پایداری ایران براش خیلی مهمه. نه، اگر حمایتی هم از ایران بکنه در این زمینه صرفا برای این هست که ایران رو به عنوان یک کارت خیلی معتبر در دستش نگه داره. اگر هم زمانش برسه و موقعیتش برسه و متناسب با خواسته های سیاسی روسیه باشه، به موقعش ایران رو هم به عنوان یک کارت معتبر روی میز خواهد گذاشت. به قول انگلیسی هم مثل سیب زمینی داغ ایران رو پرت میکنه روی زمین.
بخش دوم تحریم های آمریکا در میانه آبان ماه بار دیگر اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها در کنار حوزه انرژی، تبادلات بانکی ایران را نیز مختل خواهد کرد و اگر ایران موفق به ادامه فروش نفت خود به برخی مشتری‌هایش از جمله کشورهای آسیایی بشود، باز هم در دریافت درآمد حاصل از فروش نفت با چالشی جدی روبروست. در آستانه بازگشت بخش دوم تحریم‌ها تا اینجای کار، بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعال در ایران برنامه پیشبرد پروژه‌های عظیم خود را متوقف کرده و بازار ایران را ترک کردند. بسیاری از مشتریان نفت هم برای هماهنگ شدن با تحریم‌های واشنگتن از میزان واردات انرژی از ایران کاسته‌اند.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید.
آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که به دستور رهبرشون یک سالن بسیار پیشرفته ساخت سانتریفیوژهای مدرن تشکیل راه اندازی شده. اولی که آقای رهبر این آقای خامنه‌ای همگیش بگید بنویسین این سانتریفیوژهای مدرن به انگلیسی، من فکر نمی‌کنم بلد بشن بنویسن، چه تخصصی دارن ایشون که قرار به دستور دادن که همچین چیزی باید راه بیفته. و دهشتونی ما چقدر بدبخت شدیم، مردم ما چقدر بدبخت شدن که سرنوشت مملکتمون، پول مملکتمون دست افراد بی‌لیاقتی مثل خامنه‌ای و از اون بری افراد چشم و گوش بستی مثل مگسان دور شیرینی دور این فرد که من فکر نمی‌کنم شیرینی خاصی هم داشته باشه که یاد یه کپک شده، دارن سرمایه مملکت ما، فرهنگمون و تمدنمون و ثروتمون همه رو دارن به باد میدن و ما توی فقر و بدبختی داریم وول می‌خوریم بین خودمون. واقعا به کجا ما رسیدیم که اجازه میدیم این افراد بی‌لیاقت کشور ما رو به اینجا رسوندن؟
با درود، خواستم عرض کنم که بنده به شخص دیدارای رسمی و غیر رسمی آقای خامنه‌ای با پوتین رئیس جمهور روسیه رو دیدم و به این مسئله دقت کردم جدیداً که این آقای خامنه‌ای با هیچ مقام دیگه‌ای در کل جهان و حتی با در دیدار با ملت ایران یا هر مردمان دیگه یا هر شخص دیگه‌ای به اندازه که از دیدن آقای پوتین خوشحاله خوشحال نیست. چنان لبخند و صورت گشاده‌ای داره در دیدار با پوتین که واقعا آدم هم شرم میکنه، هم شک میکنه، هم احساس خجالت زدگی میکنه. با سپاس، رفه از تهران، 18 شهریور 97.
میخواستم به خانواده این سکرد عزیز، پسر مای مرادی ما به پناهی بودن که روز شنبه به دست دشخیمان جمهوری اسلامی به دام کشیده شدن، تسلیت بگم و امیدوارم به زودی زود نام این فرزندان شجاع و نیک ایران زمین در کتاب ها به جای نام های کورش کبیر و داریوش و خشایارشا و نوشته بشه.
تماس گرفتم فقط به این خاطر که به هموطنان غیور و مبارز آزادی خواه کرد کشورم تسلیت بگم. منو تو غم خودتون شریک بدونید. کرد همیشه سرفرازه و سرفراز میمونه. پاینده ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از طریق تلگرام حتما صداتون رو ضبط کنید، @فرداگرام برای ما ارسال کنید. همتون میتونید عکس و تصویر و فیلم و مطلبی رو اگر دارید از همین طریق برای ما ارسال کنید. گزارش بانک مرکزی نشان میده که حجم نقدینگی در تیر ماه سال جاری نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته 20% افزایش پیدا کرده. دلایل این افزایش نقدینگی چه هست و چه آثاری بر اقتصاد ایران داره؟ از حمید فاطمی بشنویم.
بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در تیر ماه سال جاری را بیش از 1602 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به سال قبل 20.1% افزایش داشته است. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایشی روز دوشنبه میزان رشد سالانه نقدینگی در ایران را 25 تا 30 درصد اعلام کرده است. اما دلایل رشد شتابان نقدینگی در ایران چیست؟ ژاله وفا اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان.
هر ایرانی از دید من از خودش باید بپرسه از دوره حکومت آقای خاتمی که حجم نقدینگی 60 هزار میلیارد تومان بود، الان رسیده به 1602 هزار میلیارد تومان، آیا تولید کشاورزی، تولید صنعتی چه اندازه در ایران رشد کرده که ایجاب کنه این افزایش حجم نقدینگی رو؟ همه میبینن که در زندگی روزمره صنعت خوابیده، تولید در کل ضربات بسیار بسیار سهمناکی خورده. پس بنابراین علت این حجم نقدینگی نه اینکه تناسب داره این افزایش با تولید داخلی، پس باید از یک جای دیگر اومده باشه. اون از کجا میاد؟ از چاپ پول میاد، خیلی راحت، استقراض از بانک مرکزی. این دولت مرتب چون بودجش برداشت از تولید ملی نیست و مواجه هست با کسر بودجه شدید و هزینه های جاری این بودجه زیاد هست و اکثرا هم صرف تولید نمیشه، پس بنابراین راحت قرضه داخلی ذره پول چاپ میکنن و این کسری بودجه خود رو از این ور با افزایش نقدینگی اضافه میکنن. این علتش نیاز راندخاری شدید در ایران، نیاز این رزام هست که اولویت های نظام رو انجام بده نه اولویت های مردم رو.
افزایش بیرویه نقدینگی چه آثاری در بر دارد؟ ژاله وفا دو اثر اصلی افزایش نقدینگی را تورم و سلب اعتماد مردم از پول و سیاست پولی دولت ذکر می کند.
اقتصاددانان پروکینز، اقتصاددان انگلیسی، بر این نظرن که افزایش حجم نقدینه دو اثر داره، یکی تورم، یکی سلب اعتماد مردم از پول و سیاست پولی دولت. جانبداران نظر کینز به این اعتقاد دارن، بعضیاشون میگن این افزایش حجم نقدینگی سبب افزایش مصرف میشه و چون مردم میل به مصرف دارن بنابراین افزایش تولید رو هم دامن میزن. اما این در چه اقتصادی؟ اینجاست که باید حقیقت رو اقتصاددانان به مردم ایران بگن. در چه اقتصادی این افزایش مصرف سبب افزایش تولید میشه؟ در اقتصادهایی که افزایش تولید ممکن باشه، یعنی ساختار اقتصاد توانایی افزایش تولید رو داشته باشه، نه مثل ایران که با واردات الان از صنعتش مونتاژه و نیاز به واردات تا پوشک بچه وسایلش از ایران از خارج کشور تامین میشه. هر چیزی حتی کارت ملی رو هم که می‌خواستن صادر کنن گفتن فعلا نمیتونیم چون مواد اولیه‌اش از خارج وارد میشه. پس در اقتصاد ایران که این توانایی رو سلب کردن ازش، نه اینکه خودش نداره، هر اقتصادی میتونه توانا باشه، در یک نظام استبدادی که تمامی هستی و نیستی کشور و تصمیمات اساسی اقتصادی کشور، اجتماعی کشور، سیاسی کشور دست یک نفره و با بیکفایتی ایران رو دچار جنگ‌های خارجی کردن، تورم، بیکاری، بی‌اعتمادی به ارزش پول ملی، این اقتصاد توانا به تولید و افزایش تولید نیست. پس بنابراین چون ضریب تکاثر داره هر نقدینگی، تقریبا میگن 2-2.5 هست، به نسبتی که این نقدینگی افزایش میکنه، این با این به علت این ضریب تکاثر باعث میشه که تورم ایجاد بشه و ناگزیر میشه کشور که دروازه ها رو باز کنه، بیشتر از قبل باز کنه به روی واردات و همین خود باز باعث میشه که ضربه شدیدتری به ساختار تولید و کمیابی و گرونی ارزها هم ما می‌بینیم در ایران مواجه هست.
حجم نقدینگی باید با رشد تولید هماهنگ و متناسب باشد. به گفته مصباحی مقدم، از آنجا که رشد تولید ایران در میانگین 40 سال گذشته حدود 4% بوده، رشد سالانه نقدینگی میبایست حدود 6-8% باشد، حالان که در این سالها 20-25 و برخی سالها 38% بوده است. اما راه حل چیست و چگونه میتوان نقدینگی را در مسیر درست هدایت کرد؟ ژاله وفا، تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان:
راه حل ها وجود داره ولی این رژیم توانا به عمل کردنش نیست. یکی از راه حل ها این است که ساختار دولت و ساختار نظام اجتماعی باید تغییر کنه تا دولت حقوق مدار بشه و نظام اجتماعی باز بشه تا بتونه توانا باشه که نیروهای محرکه رو در اقتصاد ایران در رشد به کار بیاندازه. یکی این است که ساختار اقتصاد مصرف محور تبدیل بشه به اقتصاد تولید محور. از نقطه نظر فرهنگی ذهنیت مصرف محور مردم هم به ذهنیت اقتصاد تولید محور تغییر کنه. این مازاد حجم نقدینگی میتونه در آینده در یک نظام حقوق مدار که اساسش تولید محوری است تبدیل بشه به سرمایه، بسیار بدل بشه به سرمایه در تولید به کار بیفته. پس بنابراین نیازمند این است که ساختار بودجه تغییر بکنه، اعتبارات بانکی ساختارشون تغییر بکنه، واردات صادرات کشور تغییر ساختار پیدا بکنه و بنابراین اگر این اتفاقات بیفته اون موقع این حجم نقدینگی خیلی راحت تبدیل به سرمایه میشه. باید امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سیاسی ایجاد بشه. باید ایرانیان از استقلال و آزادیشون، از سایر حقوقشون، حقوق انسانیشون، حقوق شهروندیشون، حقوق ملیشون برخوردار بشن. سیاست خارجی باید بر محور حقوق ملیش و حقوق جامعه ایران شکل بگیره. اینا تغییراتی ساختاری در همه ابعاد اجتماعی تا باعث بشه که اون ابر تورمی که الان من پیش بینی میکنم و ایران بهش نزدیک متاسفانه داره میشه، به اون نتیجه نرسیم و یک اقتصاد تولید محوری داشته باشیم با توزیع برابر درآمدها.
نقدینگی مجموعه ایست از پول به صورت اسکناس و شبه پول. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تنها انتشار پول در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 34.7% رشد داشته و نسبت به اسفند 96، یعنی در 3 ماه اول امسال، رشدی 10.4% را تجربه کرده است.
گزارش حمید فاطمی را شنیدید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. ادامه از یک اتفاق کم سابقه بشنویم. دو چهره تئاتری ایران به خاطر اجرای یک نمایش بازداشت شدند. رسانه‌های ایران خبر دادند که سعید اسدی، مدیر مجموعه تئاتر شهر، و همینطور مریم کاظمی، کارگردان نمایش رویای شب نیمه تابستان، در شب آخر اجرای این نمایش بازداشت شدند و اجرای این نمایش هم لغو شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هنرهای نمایشی ایران شاهد اتفاقات کم سابقه‌ای در روزهای اخیر است. مدیر مجموعه تئاتر شهر تهران، مهمترین مکان و نماد هنرهای نمایشی ایران، همراه کارگردان یک تئاتر بازداشت شدند. انتشار این خبر از عصر روز یکشنبه جامعه فرهنگی و هنری ایران را در بهت فرو برده است. علت بازداشت آنها انتشار تیزری از نمایشی اعلام شده که روز آخر اجرایش را در تئاتر شهر پشت سر می‌گذاشت. نمایشی به نام رویای شب تابستان که اجرای تازه‌ای از اثر مشهور ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس مشهور بریتانیایی بود. نمایش حاصل برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مریم کاظمی، کارگردانش در شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک بود و بازیگرانش هم هنرجویان همین کلاس‌ها بودند. انتشار تیزر این نمایش در شبکه‌های مجازی که در آن به نظر می‌رسد بازیگران زن و مرد نمایش حرکاتی شبیه رقص انجام می‌دهند، باعث حساسیت مقام‌های قضایی و صدور دستور بازداشت سعید اسدی، مدیر مجموعه تئاتر شهر، و مریم کاظمی، کارگردان نمایش شد. اتفاقی که به گفته مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، رویداد بی‌سابقه‌ای در زمینه برخوردهای قضایی با فعالان تئاتری ایران است.
وقتی این که بگیم بدون سابقه بوده، بله این بدون سابقه بوده که تا حالا رئیس تئاتر شهر به خاطر یک نمایش بازداشت بشه و زندان بره. تو نمایش‌های مختلف مثل هدا قابل سال 89 یا لیلی عاطفه تهرانی، باز هم همون سال رئیس تئاتر شهر و رئیس مرکز هنرهای نمایشی رئیس وقف حسین مصطفی حسن به دستور فرهنگ و رسانه اظهار شد، ولی حکم بازداشت، حکم جلب، حکم زندان چیزی صادر نشد برای اینکه به پرونده رسیدگی بشه. امسال برای اولین بار هستش که رئیس تئاتر شهر و کارگردان رو به زندان می‌فرستن.
مریم کاظمی، کارگردان بازداشت شده نمایش رویای شب تابستان، از چهره‌های شناخته شده تئاتر و سینمای ایران است که جوایز متعددی در زمینه بازیگری، نویسندگی و طراحی از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است. او همکنون دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان است. سعید اسدی نیز علاوه بر مسئولیت مدیریت مجموعه تئاتر شهر تهران، دبیر چند دوره جشنواره تئاتر فجر بوده است. مهرداد ابوالقاسمی با اشاره به سوابق این افراد میگوید بر اساس قوانین حاکم بر فعالیت‌های هنری ایران، مسئولان نظارتی وزارت ارشاد مسئول صدور مجوز و پاسخگویی درباره محتویات آثار هنری هستند.
این نمایش مجوز شورای نظارت ارزشیابی رو داشته. بنابراین نهاد قضایی نمیتونه نسبت به این موضوع اقدام کرده باشه و اگر همچنین موضوعی بوده، باید در واقع به شورای نظارت و ارزشیابی معترض و اونها باید جوابگو میشدن بابت مجوزی که به اجرای این نمایش به گفته خودشون مسئله دار بوده بپردازن.
شهرام کرمی، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد ایران، از زمان انتشار خبر بازداشت دو چهره تئاتری در گفتگو با رسانه‌های مختلف ایران از پیگیری این اتفاق و تلاش برای آزادی آنها خبر داده است. او روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از صدور وثیقه 300 میلیون تومانی برای هر کدام از این دو فرد خبر داد و گفت با تودیع وثیقه انتظار آزادی آنها را داریم. اتفاقی که البته نهایتاً تا پایان وقت اداری روز دوشنبه رخ نداد و گفته شد آزادی این دو چهره به روز سه‌شنبه موکول شده است. حساسیت نهادهای قضایی به اتفاقات فرهنگی و هنری ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است و موارد متعددی از برخوردهای قضایی در قالب احضار و توضیح با فعالان فرهنگی منتشر شده است. این اتفاقات در حوزه تئاتر اما به ویژه پس از انتشار اخباری درباره برخی نمایش‌ها در رسانه‌های عمدتاً نزدیک به اصولگرایان شدت می‌گیرد. مرداد ابوالقاسمی می‌گوید بخش عمده حساسیت‌ها به همین گزارش‌های مربوط می‌شود که به مقام‌های قضایی داده می‌شود.
اونا تا اونجایی که من میدونم مثلا قوه قضاییه با استناد به گزارشی که تو برخی سایت‌ها چاپ شده، فیلم، عکس و چیزی که منتج شده، تا الان اقدام به توقیف یک نمایش کردن. یعنی اغلب اوقات حتی زحمت به خودشون ندادن، خودشون یا افراد معتمدشون رو بفرستن برای تماشای نمایش و بگن به این دلایل این نمایش توقیف میشه. و اگر همچنین اتفاقی بیفته، مرکز هنرهای نمایشی که باید پاسخگو باشه، اداره کل هنرهای نمایشی پاسخگو باشه، رئیس تئاتر شهر پاسخگو باشه، نه کارگردان. مثلا من یادم هست سر نمایشی بود، همین اتفاق افتاد، وقتی کارگردان و رئیس تئاتر شهر رفتن گفتن که خب کجاش ایراد بوده، قاضی مربوطه گفته بود که این موارد هست، بعد گفتن خب این نمایشنامه این فیلم گفته بود. البته من ندیدم کارو، ولی شنیدم که اینطوری بوده. بعدها یک نفر فرستادن دیدم و رفع توقیف شد. اگه اشتباه نکنم
بازداشت دو چهره شناخته شده حوزه تئاتر ایران با واکنش‌های از سوی فعالان هنر نمایش مواجه شده است. چهره‌های مختلفی مانند ستاره اسکندری، حبیب رضایی، کوروش نریمانی و مارال فرجاد با انتشار متونی در صفحات شخصیشان در شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق انتقاد کردند. شهرام گیلابادی، مدیر عامل خانه تئاتر، هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره این نهاد صنفی برای بررسی این موضوع خبر داده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید که نگاهی داشت به اتفاقی کم سابقه ای که باعث بازداشت دو چهره تئاتر ایران شده به خاطر اجرای یک نمایش در تئاتر شهر. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که روز یکشنبه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد و از سوی برخی از نمایندگان مجلس تکذیب شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین به دلیل جعلی بودن پاسپورتشان تایید نمی‌کند. رئیس جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل میچل باتلر روز دوشنبه به تندی از برخوردها با مهاجران و پناهجویان در سراسر جهان انتقاد کرد. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید در بین اداره‌ها در ایران شهرداری در زمینه دریافت رشوه و پارتی بازی رتبه اول را دارد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه الحاق یک لایحه قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند. رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان روز دوشنبه اعلام کرد حزبش هیچ گونه عملیات نظامی آلمان را در سوریه تایید نخواهد کرد. در پی چند روز تظاهرات خشونت‌بار در بصره روز دوشنبه حیدر آل‌عبادی نخست وزیر عراق از این شهر بازدید کرد. گروهی از زندانیان یمنی که در زندان‌های تحت نظر امارات در حبس به سر می‌برند از روز دوشنبه اعتصاب غذا کردند. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا از برگزاری رزمایش دریایی برای نشان دادن آمادگی واشنگتن در تضمین آزادی عبور و مرور در آبراه‌های خلیج فارس و دریای سرخ خبر داد. وزیر انرژی آمریکا این هفته با وزرای انرژی عربستان و روسیه درباره افزایش تولید نفت دو ماه پیش از آغاز دوره جدید تحریم‌ها علیه ایران دیدار می‌کند. به گفته شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، برای آزادی مدیر تئاتر شهر و کارگردان تئاتر رویای شب نیمه تابستان 300 میلیون تومان وثیقه تعیین شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران یک سالن پیشرفته ساخت سانتریفیوژهای مدرن راه اندازی شده است. و رهبر ایران آیت الله خامنه ای خواستار افزایش قدرت نظامی ایران شد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همونطور که شنیدید هیئت وزیران لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور رو تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه از زمان تصویب هیچ کس رو نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
سالهاست که حکایت نقص پرونده و ستاره دار بودن زندگی بخشی از دانشجویان و پذیرفته شدگان دانشگاه ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. سهیل عاطفی فعال حقوق بشر و بهایی ممنوع از تحصیل میگوید:
سالی که من نتایج کنکورم را قرار بود اینترنتی ببینم با گزینه نقص پرونده مواجه شدم و نوشته بود که مکاتبه کنید با سازمان سنجش. به جای مکاتبه من و خیلی های دیگه رفتیم سازمان سنجش حضوری، پرسید که از اقلیت ها هستین، گفتم بله بهایی هست، و بعد اونجا گفت که داره پیگیری میشه و در مجلس و به هر حال حل میشه. این موضوع مربوط به 11 سال پیشه. از همون سال شروع کردیم، هر جایی که میشد حضوری رفتیم دفتر نمایندگان مجلس، نامه نوشتیم به رهبری، رئیس جمهور وقت، به دیوان عدالت اداری، به مجلس، هر جایی که میشد نامه نوشتیم، تظلم خواهی کردیم. از میان دوستانم به من که جوابی داده نشد، به یکی دو تاشون جوابی داده شد و تظلم خواهیشون رد شد. دوستانی که در ایران موندن هنوزم من میدونم که پیگیر هستند و دائما در کنکور شرکت میکنن، ولی خب کمتر جوابی گرفتن. یادم نمیاد گزینه‌ای که بعد از این پیگیری ها وارد دانشگاه شده باشه.
و حالا بحث ادامه تحصیل دانشجویان بازداشت شده توسط قوه قضاییه و ستاره دار شدن دانشجویانی که دوره محکومیتشان را گذرانده‌اند بالا گرفته است. در حالی که پیش از این وزیر علوم اعلام کرده بود حتی اتهامات قضایی دانشجویان نیز باید در دانشگاه ها مورد رسیدگی قرار بگیرد، دلیل ستاره دار شدن و ممانعت از تحصیل برخی دیگر از دانشجویان همچنان مبهم مانده است. عصر یک شنبه 18 شهریور ماه هیئت دولت لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. مجید دوری تنها دانشجویی که به طور رسمی به عنوان دانشجوی ستاره دار شناخته شده از تصویب این لایحه ابراز خوشنودی کرده، اما سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه از منظری دیگر به این موضوع نگاه میکند و میگوید:
من فکر می‌کنم پیش از هر چیزی باید گفتش که این اقدام دولت به هر حال گام مثبتی در جهت رفع تبعیضاتی که دانشجوها در دو سه دهه گذشته به طور وسیع قربانی اون بودن در زمینه‌های مختلف. برای اینکه این برای اولین باره که در جمهوری اسلامی موضوع این که صلاحیت علمی تنها معیار برای ورود به دانشگاه، برای پیشرفت در دانشگاه و برای کار آکادمیک، برای این یه بدعت در این 14. ولی همزمان باید بگیم که وجود دستگاه مختلفی که دخالت میکنن در کار آموزش عالی باعث میشه که چندان خوشبین به آینده این مسببه نباید بود، برای اینکه ما میدونیم که چه شورای نگهبان، چه نهادهای دیگه‌ای که در اون محافظه‌کاران دست بالا رو دارن به کلی موافق این سیاست و این سمتگیری هستن. خود آقای خامنه‌ای بارها و بارها تمایلش رو به اینکه دانشگاه در یه جایی باید باشه که درش نخبگان طرفدار حکومت تربیت بشن، جایگاه بهتری داشته باشن، مورد ارج و قربت قرار بگیرن و مورد تاکید قرار داده. بنابراین من فکر نمی کنم شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و بقیه اون نهادهایی که دستن در کار مسائل دانشگاهی و فرهنگی هستن اجازه به انجام رسیدن چنین سمتگیری جدیدی رو بدن.
جواد محمودی، یک استاد حقوق در ایران، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که با توجه به رویه عملی قانونگذاری ایران، شورای نگهبان لوایح دولت را مغایر با تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخیص داده و آن را خلاف شرع اعلام خواهد کرد. از رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، میپرسم که با این پیشبینی‌های کارشناسی چرا دولت چنین لایحه‌ای را تصویب کرده است؟
یک مقام مسئول در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته که 6 ماه داشتن تلاش می‌کردند که این مسببه منجر شده، ولی اعلامش متأثر از فضای سیاسی این روزهاست که وزارت علوم خیلی تحت فشار بود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خاطر بحث دانشجویان ستاره‌دار، و توی این شرایط این رو اعلام بکردند که از اون فشار سیاسی بکاهند، و توپ الان افتاده تو زمین مجلس و شورای نگهبان که اونجا ولو اینکه مجلس هم این رو مسبب بکنه، رفتار شورای نگهبان رو میشه پیش بینی کرد که احتمالاً به دلیل مغایرت این مسببه با تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی اون رو رد خواهد کرد. تیرماه 89 مجلس یک مسببه‌ای داشت در مورد دانشگاه آزاد که شورای نگهبان به همین دلیل اون رو رد کرده، و نمیشه گفتش که در این مسیر الان شاهد تغییر عمده‌ای هستیم، جز اینکه دولت تلاش کرده که از نظر تبلیغاتی بار سیاسی و بار مسئولیت رو از دوش خودش برداره.
بر اساس اصلاحیه مسبب هیئت دولت، در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. سهیل عاطفی به تصویب رسیدن این لایحه را بهانه‌ای دیگر برای طرح اتهامات جدید علیه دانشجویان می‌داند.
ور بدوینم میگه از همین حالا اون گزینه محاربه و جاسوسی رو گذاشتن برای بهائیان که در جمهوری اسلامی جاسوسان و محاربان بالقوه هستند. ور خوشبینم هم که در واقع در همون جوان 18 ساله‌ای بود که در راهروهای ادارات رسمی جمهوری اسلامی و لابلای نامه‌های تظلم‌خواهی ناامید شد و فرسود. در
آذر ماه سال گذشته، محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اعلام کرد که حکم محرومیت از تحصیل برای 27 دانشجوی دکترا و ارشد صادر شده و از 549 دانشجو نیز تعهد گرفته شده است. سعید پیوندی معتقد است که حتی تصویب لایحه جدید در هیئت دولت نیز تأثیری در بن‌بست آموزشی ایران نخواهد داشت.
ما در شرایط کنونی در یک بن‌بست ساختاری در جمهوری اسلامی هستیم که وزارت علوم و آموزش عالی یکی از مصداق‌هاش هست، وضعیت دانشگاه، و در اون در حقیقت دولتی که تمایل داره تا حدی گشایش ایجاد بکنه، تا حدی در واقع اون موانع گذشته رو برداره، برای اینکه ما در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و نخبگان علمی و اجتماعی و سیاسی و همینطور نگه داشتن این نخبگان در ایران دچار مشکلات جدی هستیم، و همه کارهای میدانی هم نشون میده انواع تبعیضاتی که وجود داره در این حوزه باعث میشه که چه انتخاب نخبگان از راه درست صورت نگیره و بیشتر از رانت سیاسی یا مذهبی مسائل پیش بره، و چه باعث میشه که خیلی ایران را بذارن و برن به خاطر همین تبعیضات. گامی که دولت برداشته در جهت عوض کردن شرایطه، ولی برای یه دیر غربار کردن نخبگان بر اساس گرایش های سیاسی اونها چیزای کاملا بدیهی هستن و زیاد نگرانشون نمی کنن. این بن‌بست به نظر من ادامه پیدا می کنه، و این کشمکشی که در سالهای گذشته باعث شد که ما دانشجوی ستاره‌دار داشته باشیم، اخراجی داشته باشیم، خیلی از استادا اخراج بشن، تبعیضات خیلی روشنی اعمال بشه در زمینه ترفیع استادا، دادن پروژه‌های تحقیقی، دادن فرصت‌های مطالعاتی و یا همینجور پذیرش بورسیه‌ها، در همه این حوزه‌ها این جنگ و این تنش ادامه داره، برای اینکه اصلی‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی بر سر سمتگیری های مهم آموزش عالی و دانشگاه و تربیت نیروی متخصص در ایران همداستان نیستن و اختلافات خیلی زیادی دارن.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1365 احکام صادر شده توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی است و دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور نباید با این مصوبات مخالفت کرده و احکام مذکور را مورد سوال و تردید قرار دهند.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید.
گویند خداوند 24 هزار پیامبر برای تربیت انسان‌ها آفرید. اینک پرسش این است که چرا نتیجه و خروجی آن شده پیدایش گروه‌هایی چون داعش، بوکو حرام، طالبان، حکومت آخوندی در ایران و غیره. اینجا مثال مشابهی هم وجود دارد. ما در کشورمان نویسنده و روشنفکرهای زیادی داشتیم که همه آنها روشنگری کردند و هر کدام به زبان و روشی ماهیت آخوندها که البته منظورم آخوندهای هوادار و گرداننده حکومت هست را به ما شناساندند. اما چه سود که گوش شنوا و چشم بینایی نبود؟ بهروز از شیراز.
آقای مصباحی از دی فرموده این که دوستان ما کمتر از انگشتان یک دسته و شما سیاه نمایی نمی کنید ولی برادر اغراق می کنید. اینقدر فکر کردم تا این موقع شب خوابم نبرده دوستای ایران رو پیدا کنن تو دنیا. یه دونه هم پیدا نکردم. میشه دوتاشون هم ببری برای ما؟
دو کشور در خاورمیانه وجود داره که این دو کشور همسایه هستند و واقعا این دو کشور میتوانستن برای دنیا تصمیم بگیرن اگر که این دو کشور حکومت‌های لایقی داشتن. دو کشور ایران و عراق به خاطر دخالت‌های جمهوری اسلامی از بیچاره‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا هستند. ایران و عراق
اینا تورم رو به وجود آوردن، سر مردم به مایحتاج روزانه‌شون رو گرم میکنن، از این ور میرن برای مجمع سالانه سازمان ملل، در صورتی که دارن میرن باجشون رو بدن، صحبتشون رو بدن که وقت بگیره برای خودش حکومت. واقعا مردم تو چه فکری هن؟
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبه 28 دادگاه انقلاب اعتراض قاسم شهدسعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری را رد کرده و قرار بازداشت اونها رو تمدید کرده. قاسم شهدسعدی و آرش کیخسروی 27 مرداد در اعتراض به اعمال نظارت استصوابی در روند انتخابات در مقابل مجلس تحصن کردند که به بازداشت آنها منجر شد. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته درباره اتهام وارد به آنها میگه:
از این منظر نگاه کردن، بازداشت کردن که اونا تجمع غیر قانونی کردن، من به صحت و سقم درست بودن قضیه کار ندارم. نه این که به خود اعتراض و عنوان اعتراضیه که بگن به نظارت استصوابی اعتراض داریم، بگن اعتراض به نظارت استصوابی جرم است و شما چون به این مسئله اعتراض کردید لذا عمل شما مجرمانه است و بازداشتون کرد. نه، اگر به نوع اتهام وارده و قراری که صادر شده نگاه کنین، میگن کسی حق ندارد دو نفر بیشتر یک اجتماعی تشکیل بدن. حالا هر حرکتی میخواد باشه، مثلا کارگرا وقتی که برای مطالبه حقوقشون میرن یا مجموعه دیگه، معلم‌ها که میرن، میگن اون اجتماع و تبانی به قصد این که امنیت ملی رو آسیب بزنه، نه عنوان اعتراض اون حرکت رو. برکفیت اگر امنیت ملی این اندازه شکننده باشه که سه تا وکیل دادگستری جلوی مجلس شورای اسلامی با بودن آن همه مامورای امنیتی رفته باشند و مسالمت‌آمیز نظر نقدگونه خودشونو با نشستن در اونجا اعلان کرده باشند، اگر امنیت این اندازه شکننده باشه جای تعجبه.
در روزهای گذشته سه وکیل دادگستری بازداشت شده بودند، از جمله آقایان فرخ فروزان و پیام درفشان و خانم هدا امید، که خب البته آقای درفشان آزاد شدن. حالا به نظر شما همزمانی تقریبی تمدید قرار بازداشت آقایان قاسم شهدسعدی و آرش کیخسروی هم ممکنه در ارتباط با همین دور از برخوردها باشه یا نه اینا ربطی به هم ندارن به نظرتون؟
به نظر من ارتباطی پیدا نمیشه. البته هنوز ماه دوم نشده، یک ماه قرار بازداشت های دکتر شهدسعدی و کیخسروی شده، هنوز یک ماه تموم نشده. نمیدونم در ماه آینده خدای ناکرده این قرار مجدداً تمدید میشه یا نه، میدونیتون قرار بازداشت فقط یک ماهه بوده. و در مورد دوستان دیگر هم ببینید، وکالت و وکیل دادگستری یک شخصیت حقیقی دارد، یک شخصیت حقوقی دارد. این شخص آرش کیخسروی قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری است. باید ببینیم آن بخش از اتهاماتی که برمیگردد به حرفشون باید تعریف دیگری داشته باشه، یا تخلف انتظامی است که ما خودمون دادسرا داریم. اگر در دادسرا من تخلفی انجام بدم، دادسرای انتظامی وکلا به تخلفات من رسیدگی میکنه. اگر عملی خلاف شؤونات وکالت هم انجام بشود، باز هم در لایحه استقلال کانونهای وکلا اونجا هم به این امر رسیدگی ویژه‌ای صورت میگیره، آیین دادرسی داره و مرجع اختصاصی خودشو داره. پس از این بابت میذاریم کنار. من میگم از این که شخصیت این افراد وکیل بوده و خواستن با وکلا برخورد کنن، من این رو به واقع صحیح نمیدونم. خب دوستان، فعالیت‌هایی در جوار حرفه وکالت در چارچوبه قانون داشتن. به زعم خودشون و به زعم ما، فعالیت دوستان چه در حوزه حقوق کودک که آقای فرخ فروزان کرمانی داشتن و چه خانم امیدی و دیگران، اینقدر اشراف به قانون دارن که در محدوده و چارچوبه قانون فعالیت بکنن. پس این تنگ نظری که صورت گرفته و منجر به بازداشتشون شده، امیدوارم با یه سری صدری مقامات قضایی به این قضایا نگاه کنند. اعتراضات مدنی یک حق طبیعیه و هزینه‌ای برای قوه قضاییه ایجاد نکنند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران بود. رضا ولی‌زاده با او گفتگو کرد. اما از گمشدگان بشنویم. نمایشنامه تازه‌ای از نیلوفر بیضایی، کارگردان تئاتر در آلمان، که یک شنبه به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 اجرا شد. شهرام میریان.
های تناب هر شب فشار میدن گلوم رو. میخوام تو فضای اتاق کوچیکم معلق شم. شاید پام به پاهای معلق تو که شب تا صبح تو اتاق آویزونه بخورن. بدونی که من دردهای تو رو کشیدم. من لرزش شونهات رو از پس سر آویزونت میبینم. گاهی فکر میکنم تو هم آروم نیستی، که هنوز جنازت تو خیابونای تمام این شهرهای تا اون زده که از رویاهای کودکی من تویان دنبالم میکنه.
نیلوفر بیضایی، کارگردان، نمایشنامه نویس و سرپرست گروه نمایشی دریچه، هر سال کار تازه‌ای را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. گمشدگان نام نمایشنامه امسال است که شامگاه یک شنبه به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 برای نخستین بار در دل همایشی بزرگ در شهر فرانکفورت به صحنه رفت. خانم بیضایی در گمشدگان از یادداشتی از شکوفه منتظری خطاب به پدرش حمید منتظری، زندانی سیاسی اعدامی در دهه 60، و نامه‌ای از قربان‌علی شکری، دیگر زندانی اعدامی، بهره گرفته و از تلفیق آن دو این اثر نمایشی را همراه با دو بازیگر گروه دریچه، هرمین عشقی و فرهنگ کسرایی به صحنه برده. نیلوفر بیضایی:
از دو متن استفاده کردم، که یکی از اینا نامه ای هستش که شکوفه منتظری، دختر حمید منتظری که از زندانیان سیاسی اعدام شده، خطاب به پدر اعدام شدهش نوشته در چند سال پیش. من دقیقاً اون تصویری رو که شکوفه منتظری از زندگی خانوادگی از بین رفته و از پدر از دست رفته ای که در لحظاتی که او به اون نیاز داره نیست، و یکی دیگر یک یادداشتی هست از یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده به نام قربان‌علی شکری، که از کتاب آخرین فرصت گل آقای مهدی اصلانی اون رو برداشتم و با تلفیق این دو در حقیقت سعی کردم که فضاهای موازی اون دهه رو ترسیم بکنم و در حقیقت از طریق دیگری به اون عمق فاجعه نزدیک کنم تماشاگر رو. از آقای قربان‌علی شکری وصیت‌نامه باقی نمونده. یک یادداشت نوشته. این یادداشت جاسازی کرده بوده پشت یک آینه کوچکی. بعد از اعدامش که وسایل شخصیش به خانواده‌اش تحویل داده میشه، اینو مامورای جمهوری اسلامی پیدا نکرده بودن. اینو به طور اتفاق باقی این آینه میفته و از پشتش این یادداشت میاد بیرون و در این یادداشت در حقیقت قربان علی شکری فانتزی کرده با تمام لحظات زیبای یک زندگی خانوادگی، تمام اون چیزهایی که نداره، خانواده‌ای که از هم میپاشه در اثر زندانی شدن او و همسرش، و او در این نامه ولی از جشن تولد روشن حرف میزنه و از چیزهای زیبا، و این دقیقاً تناقض وضعیت او و اون چیزهایی که او در رویاش سعی کرده با آرزوش زنده بمونه در حقیقت و ادامه بده زندگی رو حداقل تا مدتی که زنده بوده، این تکان دهنده است.
علاوه بر نمایش گمشدگان، در همایش بزرگ یادمان 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در شهر فرانکفورت، منصوری بهکیش از حامیان مادران پارک لاله و خاوران که در زندانهای دهه 60 در جمهوری اسلامی ایران 4 برادر و 1 خواهر خود را از دست داده، در یک ویدئوی ارسالی از اعدام زندانیان سیاسی و خاطرات خود یاد کرد. برپایی میزگردی با عنوان حافظه، دادخواهی و انکار، تکنوازی و آواز، خواندن بخشی از دادنامه خانواده های زندانیان اعدام شده، نمایشگاه عکسی از فعالیت مادران خاوران و نمایشگاه دیگری از اسناد کشتار به زبان آلمانی، دیگر برنامه های این همایش در شهر فرانکفورت بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه همراه بشید با مهتاد قاسم‌فر، نمای دور نمای نزدیک. ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
شامگاه شنبه 10 شهریور ماه، احسان یارشاتر بعد از 98 سال عمری بقایت پربار و پرحاصل چشم از جهان فرو بست. او که خدمتگزاری فروتن و نام‌آور برای ایران و فرهنگ سرزمینش بود، از دهه 20 خورشیدی تا آخرین سالهای حیات عمر و هستیش را یک سره بر سر ایران شناسی نهاد. مؤسس دانشنامه ایران و اسلام و دانشنامه ایرانیکا بود و بنیانگذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب که او تأسیس کرد و موجد خدمات بسیار به فرهنگ کشورش شد. برای مروری مختصر بر کارنامه درخشان یارشاتر از دکتر فاطمه کشاورز، پژوهشگر و مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی روشن وابسته به دفتر مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند و استاد پیشین زبان فارسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس دعوت کردم به این برنامه. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم کشاورز. من اجازه بدید نخستین پرسشم رو اینطور شروع بکنم که وقتی درباره احسان یارشاتر حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟
من وقتی که به استاد یارشاتر فکر میکنم، به کسی فکر میکنم که همیشه به راه حل‌های اساسی و به پایه‌گذاری ساختمان‌هایی که اینا به قول معروف از باد و باران نیابد گزند مشغول بودند. حالا شما چه شروع کنید از پایه‌گذاری بنگاه ترجمه و نشر کتاب که حدود 65 سال پیش اتفاق افتاد، چه پایه‌گذاری و تشویق انواع کارهای ترجمه، کارهای نویسندگی، کارهایی که هم ادبیات امروز ما و هم ادبیات فرهنگ کهن و هم فرهنگ عامیانه و خلاصه یک طیف وسیعی از مسائل فرهنگی و ادبی رو در بر می‌گیره، ایشون پایگذاری کردن و به انجام رسوندن. اینه که من به ایشون که فکر میکنم به یک قله بلند فکر میکنم، به یک شخص فکر نمیکنم.
خانم کشاورز، آیا میشه گفت احسان یارشاتر آخرین یا از معدود افراد بازمانده از نسل و سنت ادبایی مثل دکتر معین، ذبیح‌الله صفا، پرویز ناطل خانلری، فروزانفر، بهار و بهمنیار دونست؟
امیدوارم که نخوام بگم آخرین، ولی خب بدون تردید از اون نسل، از اون نسل برجسته هستن که خدمات بسیاری انجام داده و هنوز هم ادامه داره نتایج کارهایی که انجام گرفته. ببینین، من اینجوری فکر میکنم که تمام این حرکت‌های فرهنگی و حرکت‌های ادبی مثل یک جریان سیالی در ادامه هم پیش خواهند رفت و هرگز با یک جور انقطاع اتفاق نمیفته. حوادث تاریخی پیش میاد بدون تردید، مسائل مختلف پیش میاد، مسائل اقتصادی پیش میاد، ولی جریان‌های فرهنگی خصوصا وقتی که از سرزمینی مثل ایران بیرون میان که سابقه چنین دور و در این حال درخشان داره، اینا ادامه پیدا میکنن، این سیر به طرف پیش خواهد رفت.
میدونیم که بزرگترین دستکار و ایده و محصول به جای مانده از احسان یارشاطر در خدمت به سرزمینی که واقعا بهش عشق میورزید ایرانیکاست. اهمیت ایرانیکا در چیه که تا این حد همواره ستایش شده خانم کشاورز؟
خیلی دلایل مختلف داره. اولا ساختن یک واقعا بنای گسترده و وسیع مثل ایرانیکا کار یک نفر نیست. همیشه یک نفر میتونه پایه رو بریزه، راه‌ها رو باز کنه و دیگران رو جلب کنه و جای بده در این بنا. دکتر یارشاطر با دست خالی این رو شروع کرد. یعنی وقتی که خاطراتش رو تعریف میکنه که به چه ترتیب در آمریکا دنبال این کار رو میگیره و اون منابع مورد نیازش رو دنبال میکنه، شما میبینید که واقعا یه کار خارق العاده است، از هر کسی ساخته نیست. اهمیت ایرانیکا در واقع گذشته از این مسئله در اینه که زبانها و فرهنگهای دیگه چنین آثاری دارن. شما با خیلی راحت میرید از بریتانیکا استفاده میکنید یا از امریکانا استفاده میکنید. خب دکتر یارشاطر با همون دیدگاه جهانی که داشت همیشه فکر میکرد که چرا ایرانیکا نه، چرا باید درباره ما دیگران بنویسن. اینه که شاید بشه گفت یکی از ارزش‌های بالای این اثر اینه که ما داستان‌های خودمون رو خودمون بتونیم بگیم. نویسندگانی که حالا نه لزوما اینکه همه ایرانی باشن فقط، ولی افرادی باشن که در این فرهنگ، در این دانش، در این آموزش ریشه‌های عمیق داشته باشن و این داستان‌ها رو بتونن با دقت با ریشه‌های اصلیشون در فرهنگ ایران بیان بکنن و در اختیار آیندگان بگذارن. اینه که از طریق ایرانیکا ما خودمون درباره خودمون حرف میزنیم و چون البته به زبان انگلیسی است و الان در اینترنت هم در دسترسه، از سراسر جهان از این منبع استفاده میشه و این منبع خودش اون چیزی رو که در اختیار شما میذاره همونطور که میدونیم میتونه خیلی کوتاه و فشرده باشه، ولی چون همیشه از یک متخصص برجسته میاد و دکتر یارشاطر اینا رو با دقت دستچین میکرد، وقتی میرید به کتابشناسیشون نگاه میکنید میبینید که چه درهای تازه‌ای باز میشه درباره همین موضوعی که شاید فقط یک صفحه دربارش نوشته شد.
اگرچه هر وقت که اسم دکتر یارشاطر برده میشه در کنارش ایرانیکا هم به عنوان کاری سترگ یادآوری میشه، اما آیا ایرانیکا همه خدمات احسان یارشاطر به ایرانه؟
نه، من چنین فکر نمی کنم. در واقع وقتی که افراد کاری به این پرارجی ارائه میدن، این باعث میشه که کارهای دیگرشون تحت شعاع قرار بگیره. برای مثال همون بنگاه ترجمه و نشر کتاب که اشاره کوتاهی بهش در ابتدا شد، شما به اون نگاه کنین میبینین که استاد یارشاطر اونجا در فکر ادبیات کودکان و نوجوانان هستند، درباره مجموعه جوانان هستند، داستان‌های ملل رو گردآوری می‌کنند، سرگذشت بزرگان رو جمع‌آوری می‌کنند، در کنارش مجموعه ایران شناسی هم درست می‌کنند که آثار یک بزرگانی مثل محمد غزنوی به چاپ میرسه، در کنارش کتاب شناسی های هم مثل فهرست خان بابا مشار منتشر میکنن که خودش یکی از منابع اصلی است برای افرادی که میخوان به متون فارسی دسترسی پیدا کنن. در این حال هم علوم، هنر، تاریخ همه اونجا جا دارن. واقعا دکتر یارشاطر یک زبانشناس بود، یعنی با زبان کارش رو شروع کرد و به لهجه ها و به زبان فارسی علاقه خاص داشت، ولی میبینین که وقتی وارد حوزه چاپ و نشر میشه، ایشون وارد حوزه های کاملا جدیدتر و وسیعتری مثل ترجمه و نویسندگی و تاریخ معارف یا تاریخ فرهنگ تاریخ و هنر و غیره میشه. اینه که من فکر میکنم که استاد یارشاطر واقعا از اون شاید بشه گفت کهکشان هاست، نه یک ستاره نه دو ستاره. منتها چون بعضی از این ستاره ها خیلی درخشانن، بعضی وقتا ممکنه ستاره های دیگر رو تحت پوشش قرار بدن و ما اونها رو نبینیم.
میدونیم که همیشه در حداقل چهار دهه اخیر نگرانی استاد یارشاطر این بود که تأمین بودجه و فاند بکنه برای ادامه کار ایرانیکا. آیا در حال حاضر که دیگه آقای یارشاطر در کنار ایرانیکا نیست، آینده این مجموعه بسیار ارزشمند و ستورج رو شما چطور میبینید؟ آیا در وضعیت خوبی ایشون ترک کرد در واقع این کارش رو، این دستکارش؟
بله، در واقع شاید بشه گفت که تا حدی به نظر عجیب میرسه و جالب میرسه که استاد زمانی این جهان رو ترک کردن که بالاخره سرانجام ایرانیکا و سرانجام مجموعه هایی که به چاپ میرسوندن از طریق دانشگاه کلمبیا همه به شکل بسیار خوبی سامان گرفت و از طریق هدایایی که از طرف خود جامعه ایرانی در آمریکا به نام خود استاد یارشاطر بنیادی رو پایه‌گذاری میکنه که جاش هم در همین دانشگاه کلمبیا خواهد بود و به این ترتیب میشه گفت که آینده تمام این انتشارات کاملا روشنه و میتونه روی پای خودش بیسته و ادامه پیدا کنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فاطمه کشاورز، استاد ایران شناسی دانشگاه مریلند، درباره احسان یارشاطر بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.